بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یکی از مباحث مهمی که تاریخ شروعش رو کسی خبر نداره ولی در قدیمی ترین معارف انسانی حتی تا 3000 سال قبل از میلاد مسیح دیده میشه، بحث بسیار مهم و اصولی خودشناسیه. اعتقاد اهل فن از قدیم این بوده اگر انسان خودش رو نشناسه، جایگاه خودش رو در این عالم نفهمه، از استعدادهای خودش آگاه نشه، خبردار نشه، به هیچ کمالی از کمالات عقلی و قلبی و روحی دست نخواهد یافت. جاهل به خود مثل حیوانات فقط در میدان شکم و ارضاء غریزه جنسی دست و پا میزنه. امام صادق علیه السلام در یه روایتی در توضیح یکی از آیات قرآن مردم رو بر 3 دسته تقسیم کردن. می فرماین کسیست که یهوم و هوم نفسه، فعال برای بدنشه و هیچ فعالیت دیگری نداره. در این فعالیت برای پاسخ به بدن ممکنه در حد ضروری ثروت گیرش بیاد، ممکنه متوسط و ممکنه در یه مملکت از همه پولدارتر بشه، ولی این یه حیوانیه به شکل انسان. در یکی از مهمترین خطبه های نهج البلاغه که شمارش رو دقیق من یادم نیست، به احتمال قوی شماره 86 باشه، که یکی از خطبه های ویژه و ناب امیرالمؤمنینه. من این خطبه رو در مدرسه فیضیه قم یک سال تمام درس دادم و در نزدیک به 600 صفحه داره چاپ میشه. وزن و بار معنویت این خطبه از خطبه متقین بیشتره. امیرالمؤمنین در بخشی از این خطبه 40 ویژگی برای محبوب ترین بندگان خدا بیان میکنه و بعد این 40 ویژگی درباره مردمی که جز با بدن سر و کار ندارن مطالب قابل توجهی رو بیان میکنن. در یه جمله از بخش دوم خطبه میفرماین از صورت و انسان، اینا شکلشون شکل آدمیزاده، صورتی دارن، بدنی دارن، رو دو پا را میرن، حرف میزنن، اما والقلب و قلب و حیوان، دلشون بوی از انسانیت نداره، رسمی از انسانیت نداره، همون دل گاو و خر و شتر و گوسفند و بز و دیگر حیوانات، دلی که در وجود حیوانات حیوان رو فقط جهت میده به طرف خوردن و لذت بردن و خوابیدن. کسی که خودشو نشناسه و ندانه جایگاهش در این عالم هستی کجاست، هیچ دری از فیوضات الهیه به روش باز نیست. داره برای بدن حمالی میکنه، محصول حمالیاش رو هم اگه زیاد باشه عاقبت امیرالمؤمنین میفرماید میگذاره و میره. دو تا هنر کرده در این عالم، یه هنرش این بوده که چاه دستشویی رو پر کرده، یه هنرش هم این بوده که بدنی رو ساخته که یه مدتی کرما و موشا و سوسکا و مارها و عقربای قبر سفره چرب و نرمی داشته باشن. همین، بیشتر از این دیگه هنری در عالم نداشته. اما هنر مردان خدا شگفت‌آوره. من یه مطلبی رو در این زمینه براتون نقل بکنم که تعجب انگیزه. خود منم وقتی این مطلب رو دیدم برام خیلی تعجب آور. اینقدر این مطلب سطحش ملکوتیه و عرشیه که انسان از فهمش میمونه. ما یه کتابی داریم مال 1000 سال قبله به نام کامل و زیارات. مراجع تقلید شیعه در این 1000 ساله برای طلبه های باسواد که درس دادن، وقتی میخواستن برای فتوای در یه مسئله تکیه‌گاه بیارن، روایت میووردن یا آیه قرآن که معلوم، میخواستن وضو رو درس بدن آیه 6 سوره مائده رو میخوندن و رد میشدن چون مطلب روشن. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الکعبه. یه بحثی نداشت زیاد. در این زمینه ما یه بحثی با علمای اهل سنت داریم که خیلی ساده میتونیم اونا رو مجاب بکنیم شستن سر به جای مسح و شستن دو پا به جای مسح خلاف قرآن. یعنی با 5 دقیقه میتونیم مجابشون بکنیم که شما هم صورت رو میشورین، هم دوتا دست و هم سر و گردن رو و هم دوتا پاتون، در حالی که آیه دوتا عنوان داره، یه غسل داره یه مسح داره. کلمه غسل فغسلو یعنی آب بریزین و بشورین، کلمه مسح یعنی با دست نمدار به سر و روی دو پا بکشون. شما اومدین لغت مسح آیه رو حذف کردید و تمام اعضای وضو رو میشورین و این خلاف. البته اونا میگن نه کار ما درسته، کار ما به دستور عثمان انجام میگیره، ما کاری به آیه نداریم. عثمان برای ما نقل کرده که وضو باید به این صورت باشه، همش باید غسل باشه. حتما عثمان قرآن رو بهتر ما فهمیده، که البته یه مطلب باطل بیهوده غیر قابل قبولیه. قرآن در آیه وضو کلمه غسل داره، کلمه مسح داره. عثمان حق به حذف کلمه مسح نداشته، به چه دلیل حذف کرده؟ به چه دلیل آیه رو یسره کرده ولی دلیلی ندارن؟ میگن خلیفه اینجور گفته، ما هم تابع ایشون. اما اگه روایتی رو بخوان استدلال کنن، حالا شما اگه درسای خارج مراجع او ببینید، وقتی میخوان یه روایتی رو بیارن که مثلا حد طواف چه مقداره، قرآن که بیان نکرده. قرآن میفرماد ولیت طوفو بالبیت العتیق، شما دور کعبه طواف کنید. اما تا چه حد میشه طواف کرد؟ فقیه میاد بحث میکنه که آیا نزدیک کعبه باید طواف کرد و نباید دایره طواف و برد پشت مقام ابراهیم، یا از پشت مقام ابراهیم هم میشه طواف کرد؟ و اگر ما نظرمون از روایت به این برسه که پشت طواف هم پشت مقام هم میشه طواف کرد، پس در کل مسجد الحرام تا اونجایی که دیوار کشیده شده میشه طواف کرد. حالا میخواد فتواشو مستند به روایت کنه، میاد برای طلبها توضیح میده که این روایت رو مثلا فضل ابن شازام از ابن ابی عمیر، از محمد ابن مسلم، از یونس ابن عبدالرحمن، از معاویه ابن وهب، از امام صادق نقل کرده که میشه در تمام مسجد الحرام طواف کرد. حالا ببینیم این راویانی که روایت رو نقل کردن، اینا آدم های شیعی هم یا اهل سنت، عادل هم یا غیر عادل، معروفن یا مجهول، تا آخر عمر شیعه موندن یا نه بیدین شدن، اینا را همه رو بررسی میکنه. بعد به طلبه ها میگه سند روایت صحیحه، بنابراین فتوا میدم که در تمام مسجد الحرام میشه طواف کرد. یعنی هیچ حکمی رو فقیه شیعه بدون بررسی سند اظهار نمی کنه. فقط یه جا میگه بررسی سند لازم نیست، اون هم اگر روایت مال کتاب کامل و زیارات باشه. یعنی اینقدر این کتاب اعتبار داره. حالا بعضی از عناوین این کتاب رو درباره زیارت حضرت ابی عبدالله الحسین وقتی تیکه تیکه ورداریم کنار هم بیچینیم، یعنی مثلا عنوان شیش فصل از روایات رو اینا رو قطعه قطعه بگیریم کنار هم بیچینیم، این مطلب در میاد. اینه که آدمو شگفت زده میکنه، اینه که پای عقل و لنگ گذاشته، اینه که جز انبیا و ائمه عمقشو درک نمی کنن. زیارتو قبر حسین، نه خود حسین. یه وقت عنوان در میاد زیارتو حسین، نه زیارتو قبر حسین. قبر یعنی چی؟ یعنی یه صندوق زمینی که بدن درش هست، بدن خالی. روح وجود مقدس او که در قبر نیست. وقتی از امام صادق میپرسن حضرت حسین جاش بعد شهادت کجا بوده که بردنش اونجا، امام صادق میفرماید در عرش خدا نزد خدا. این هویت ابی عبدالله. اما اینجا میگه زیارت و قبر حسین، یعنی اون مقدار گودالی که بدن درش هست، کسی بره قبر رو زیارت بکنه افضل من زیارت امام حی. زیارت قبر ابی عبدالله از زیارت امام زنده افضل و بالاتره. این قیمت یه بدن در یه قبر. اما بدنهای آدمهای نفهم چی؟ بدنهای آدمهای جاهل چی؟ بدن آدمهای شکمی و شهوتی چی؟ اون چقدر میارزه؟ اونو باید دیگه رفت در قبر رو واکد و اسوسکا و موشا و مارا و کرمای خاکی پرسید که اینی که براتون رو بردن چند میارزه؟ اگر من جاهل به خود بمانم هیچ ارزشی به دست نمیارم. یه بدنم، یه بدن. من در یه کتاب خارجی دیدم، البته این مطلبی که من میگم مال 40 سال پیشه، من جوان بودم این مطلب رو دیدم، که یه بدنشناس خارجی اومده بود بدن رو تحلیل کرده بود، تجزیه کرده بود. خیلی جالب بود، نوشته بود کل بدن آبی که درش هست اندازه سطل معمولی، چربیای بدن رو اگر تبدیل به صابون بکنن حدود 6 تا 7 تا صابون میشه. آهن بدن رو اگه برش گردونن به آهن اولیه 7 تا میخ ته کفش میشه. گوگرد بدن رو اگر درارن میشه تو آب قاطی کرد، بدن یه سگ رو شسته شوداد، بیشتر دیگه جواب نمیده. گچ بدن رو اگه درارم لونه یه مرغ رو سفید میکنه. اگر این گوگرد و گچ و میخ و آب و چربی رو هم دیگه ببرن در بازار بفروشن 40 سال پیش به قیمت پول ایران میشده 20 تومن 20 تومن 21 تومن این قیمت کل بدن، این قیمت اونایی که خودشونو نمیشناسن، قیمت اونایی که آگاهی به خودشون ندارن، قیمت اونایی که جایگاه خودشونو در خلقت خبر ندارن. حالا من همین جایگاهو با یه آیه براتون بگم، اقلن از مجلس امشب یه استفاده بسیار مهمی ببریم که ما در کجای آفرینش. اونی که نمیفهمه میگه من تو شهرم دیگه، جام شهر اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، تهران، یا توی بخشه یا تو دهه، من جای دیگه ندارم. اما اونی که میفهمه که فهم رو از قرآن مجید گرفته، پروردگار میفرماید جایگاه شما، ببینید هیچ مکتبی در عالم اینجوری جایگاه انسان رو بیان نکرده، جایگاه شما در این عالم مادون پروردگار و ما فوق همه موجودات، این جایگاه شما. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، هر چی در زمین آفریدم قیمتش از تو کمتر باید هزینه تو بشه. هر چی آفرید، دریاها، صحراها، جنگلها، میوه‌ها، حیوانات حلالگوش، حیوانات باربر، معادن نفت، معادن مس، معادن روی، معادن منگنز، معادن اورانیوم، معادن نقره، معادن طلا، معادن آهن، هر چی در زمین آفریدم قیمتش از تو خیلی کمتره و پستر از توه و باید خرج تو بشه. حالا اگه کسی عمری خودشو خرج گاو و گوسفند کرد و بیشترم نرفت جلو، خودشو خرج زمین و پاساج و گاراج کرد، خودشو خرج طلا و نقره کرد، خودشو خرج دریا و صحرا و جنگل کرد، خودشو خرج مواد گوناگون کرد تا برسه به اون نقطه‌ای که خیلی دیوانگی بکنه، خودشو خرج تریاک و حشیش و هروئین و کراک و شیشه کرد. این چی گیرش اومده؟ هیچ چی گیرش نیومده، داشته هایی هم که خدا بهش داده بوده همه رو باخته، همه رو باخته. برای چنین مردمی قرآن میگه، قرآن میگه لا نقیم لهم وزنا، روز قیامت ترازوی سنجش اعمال قرار نمیدم چون هیچی ندارن که بسنجم، از قبر که درشون میارم با سر باید برن جهنم، اصلا محاکمه ندارن، چون هیچن، چون پوچن، چون پوکن، قابل ارزیابی نیستم که با چه ترازوی من اینا رو ارزیابی بکنم. اونم ترازوهای قیامت که یکیش قرآنه، یکیش پیغمبره، یکیش امیرالمؤمنین علیه السلام که تو زیارتش هم میخونیم السلام و علیک یا میزان الاعمال، ترازوهای قیامت ترازوی مادی نی که دو تا کپه داشته باشه و سنگ داشته باشه و زبون داشته باشه و سنگا رو بذارن این ور و پرونده رو بذارن اون ور، ببینن پرونده 10 کیلو میشه که صاحبشون نجات داد. ترازوهای قیامت همه معنویه، یعنی انسان رو قیامت با امیرالمؤمنین میسنجن، ببینن تا چه حد ایمان و اخلاق و رفتار و کردارش به علی نزدیکه. اگه نزدیک باشه به نجاته، اگر هیچیش با امیرالمؤمنین هماهنگی نداشته باشه اهل نجات. با قرآن هم همین جور آدم رو میسنجن، با پیغمبرم هم همین جور آدم رو میسنجن. این ادعاس خدا میگه لیاقت و قابلیت سنجش نداره. چرا؟ چون عالی بودن که خودشونو فدای دانی کردن، عزیزی بودن که خودشونو فدای پستها کردن. اینا بی ارزش. خب این یک آیه در سوره مبارکه اسراء آمده. لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات. اینا شو کار ندارم، هر کدوم بحث مفصلی داره. و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا. ما انسان رو بر کل موجودات برتری دادیم. حالا خودشو نشناسه که چنین جایگاهی داره میشه اسفل السافلین، پسترین پستان. اینم در قرآن یه جا میگه فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا، یه جا میگه رددناه و اسفل السافلین. برگشتش به خاطر اینکه من ازش بریدم به پسترین پستان، یعنی بی نهایت صفره. باز به قول سعدی گاوان و خران باربردار، به زادمیان مردم آزار، یعنی اینا بی نهایت صفرن. وقتی خودشونو نشنست نفهم. در کتاب‌های اخلاقی دیدم یه کتابی است به نام اخلاق یا حکمت عملی که تو کتاب‌های اخلاقی یکی از بهترین کتاب‌هاست. الان نمیدونم تو بازار هست یا نه. بسیار کتاب مایه‌دار و عالمانه و حکیمانه‌ایه. اونجا دیدم که 2000 سال قبل از میلاد مسیح یه معبدی رو در کشور یونان ساخته بودن، سردر این معبد رو یه سنگ نصب کرده بودن که این سنگ به شکل مایل به طرف زمین نصب شده بود که هر که میخواست وارد این معبد بشه صفحه سنگو کاملا میدید و وارد میشد. با خط درشت یونانی با قلم آهنی روی سنگ کندکاری کرده بودن این جمله رو خود را بشناس، چون همه اهل فن میدونستن، میفهمیدن، خبر داشتن اگر انسان خودشو و جایگاه خودشو نشناسه به هیچ جا نمیرسه. یه حیوانیه که 80-90 سال زندگی میکنه، میخوره و میخوابه و بچه دار میشه و چاق میشه و میمیره و به قول نوح بچه هایی هم که به وجود میاره مثل خودشان، چون محیطی که برای خونه درست کرده و افکاری که داره، لم تلدو الا فاجرن کفارا. نوح به خدا گفت، گفت این امت من که 950 سال دارم هدایتشون میکنم و قبول نمیکنم، جز مثل خودشون نمیذارم، هر چی از اینا به دنیا میاد مخالف تو و مخالف من بار میاد. تو روایاتمونه خودشناس خداشناس هم میشه. من عرف نفسم، نفسم یعنی خودشناختم. من عرف نفسه فقط عرف ربه، اونی که خودشو بشناسه که کیه و چیه، چه مقامی داره، چه جایگاهی داره، خدا رو خواهد شناخت. یعنی وقتی خودشو بشناسه میبینه عجب آفریده‌ایه، عجب مخلوقیه، عجب دنیاییه، عجب جهانیه، عجب خلقتیه. خودشو که بشناسه میبینه خداوند تمام این عالم خلقت رو در وجودش خلاصه کرده. این یه آدم 50-60 کیلو، 80-90 کیلویی نیست داره رو زمین را میره، این جهانیه که داره حرکت میکنه. ولی این جهان بودن یا براش مجهوله میشه شمر، یا براش معلومه میشه حبیب ابن مزاره، یا براش معلومه میشه موسی، یا براش مجهوله میشه فرعون، یا براش معلومه میشه پیغمبر، یا براش مجهول میشه ابولهب، یا براش معلوم میشه علی، یا براش مجهول میشه معاویه. تمام بدان عالم جاهل به خود بودن که بد شدن، تمام خوبان عالم هم عالم به خود بودن که خوب شد. خب برای این که خودمو بشناسم و جایگاهمو، چه منابعی میتونه دقیق و کامل و صحیح منو به خودم بشناسم؟ اول قرآن مجید. شما برادران و خواهران تا حالا به عنوان خودشناختن به قرآن مراجعه کردی؟ به عنوان خودشناختن سراغ قرائت قرآن رفتی؟ شما کلمه انسان رو در همه سوره‌های قرآن ببینید، خداوند درباره این موجود چی گفته؟ ما با آیات قرآن خیلی خوب میتونیم خودمونو بشناسیم، خیلی خوب. مثلا در آیه 30 سوره بقره پروردگار عالم به ملائکه میگه، قبل از این که انسان رو خلق بکنه، انی جاعلون فی الارض خلیفتا، کلمه جائل اسم فاعل دلالت بر استمرار داره، خلیفه الف و لام نداره، کلمه نکره است. معنی آیه میشه فرشتگان من از الان تا روز قیامت مرتب همواره پیوسته میخوام یه موجودی رو خلق بکنم که در کره زمین نایب من باشه، یعنی دارای آزادی باشه، دارای اختیار باشه، کارای فوق العاده بکنه، کارای محیرالعقول بکنه، کارای شگفت آور بکنه، کشفیات مهمی بکنه. معنی خلیفه است. خب کسی که خودشو نشناسه خلیفه است، هیچ وقت کار خدایی نمیکنه. شما کارای خدا رو ببینید در عالم، کار منظم، کار حکیمانه، کار عالمانه، کار مفید، کار پرمنفعت، کار سوده، کار مشکل حل کن، اینا کارای پروردگار. و از دست هیچ حیوانی هم کار خدایی بر نمیاد. قبل از ما کره زمین حیوانات زیادی داشته، پرنده داشته، چرنده داشته، خزنده داشته، آبی داشته، خاکی داشته، ولی همیشه یه نواخت بوده زندگی در حیوانات. تحقیقات خارجی ها میگه مورچه 20 میلیون سال قبل در زمین به وجود اومده. از 20 میلیون سال قبل تا حالا مورچه زندگیش یه نواخت بوده، هنوز کار تازه‌ای از خودش بروز نداره. همین جوری که الان داره زندگی میکنه، 1 میلیون سال پیش هم همین جوری بوده، 5 میلیون سال پیش هم همین جوری بوده، 20 میلیون سال پیش هم همین جوری بوده. کل حیوانات زندگی نواخت دارن، زندگی تحولی ندارن. خدای مقلب القلوب، یعنی تحول ایجاد کن. یه نایبی بر خودش ساخته که اینم بتونه دائم تحول ایجاد کنه. و مخصوصا تحول عقلی، روحی، اخلاقی، عملی، که اگه آدم وارد این تحول نشه واقعا مقبول، واقعا مقبول. موسی بن جعفر می‌فرماید من ساوا یوماها، اگه کسی دو روزش مساوی باشه، امروز با دیروز همه چیش یکی باشه، تحولی ایجاد نکنه، نه در اخلاقش، نه در کارش، نه در برخوردش، نه در خدمتش، نه در عبادتش، فهو مقبونون، سرش کلا رفته. دو روزش. حالا ما 70 سال 80 سال میخواییم بمونیم، 80 تا 365 روز اگر کلش بی تحول بمونه با مورچه چه فرقی داره؟ و اگر تحول زا باشیم، به خصوص در امور معنوی، خب میشیم همجوار انبیا و ائمه طاهرین و اولیاء الهی. یه مقدار دیگه من در این زمینه باید براتون اگر خدا عنایت بکنه مطالبی رو بگم که فوق العاده مهمه. رو روز جمعه متعلق به امام عصر علیه السلام. نگویم آب و گل است آن وجود روحانی، بدین کمال نباشد جمال انسانی. اگر که آب و گلی همچنان که سایر خلق گل بهش مخمر به آب حیوانی، وجود هر که نگه می کنم ز جان و جسد مرکب است و تو از فرد تا قدم جانی. بر که خوب ترن در جهان نظر کردم که گویمش به تو ماند، تو بهتر از آنی. توضیحاتی که امام زمان راجع به برگشت اسب از میدان داده از مصائب سنگین کربلاست. 84 نفر تو خیمه ها منتظر برگشتن ابی عبدالله هم. به فرمان ابی عبدالله نباید از خیمه ها بیرون بیان تا وقتی دشمن حمله کنه، اونجا مأمور به فرار هستن. اینا تو خیمه نشستن که صدای شیهه ذوالجناح شنیدن، اما دیدن صدا فرق کرده. ذوالجناح داره پا به زمین میکوبه. ذوالجناح به شکل خاصی داره همهمه میکنه. اولین کسی که از خیمه به عشق زیارت و برگشتن بابا بیرون اومد سکینه بود. وقتی از خیمه بیرون اومد دید بابا نیومده، زین اسب واژگونه، یال اسب غرق خونه. یه جمله نقل میکنن، بعضی هم این جمله رو نقل نمیکنن. اونایی که نقل میکنن میگن با یه حالی از اسب پرسید یا جواد ابی، یا جواد ابی، اسب بابا، هل سقی ابی ام قتل اجشان، آیا به بابام آب دادن یا او رو بالا به تشنه کشدن. بعضی ها میگن تا چشمش به اسب افتاد شنان ناله زن که تمام زن و بچه از خیمه بیرون ریختن. منظره اسبو که دیدن امام زمان میفرماید با پای برهنه در حالی که موهای سرشونو میکندن با دست محکم به سر و سینه میزدن، به طرف میدان کربلا دویدن. وقتی رسیدن دیدن شمر روی سینه عبدالله.